وابستگی به مواد شیمیایی و طبیعی یا عادت‌های ناهنجار یه اختلال روانپزشکی و روانشناسی بوده که از یه طرف معنای لغت خوشبختی رو در زندگی فرد و خانواده‌اش از بین می‌بره و از طرف دیگه آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی زیادی رو به همراه داره. البته عادت‌های ناهنجار و اعتیادهای رفتاری مستقل از مواد شیمیایی تا همین سال‌های پیش هم در طبقه بندی رسمی به عنوان اعتیاد محسوب نمی‌شد و مدت کوتاهیه که اعتیادهایی مثل اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به کار و اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری و اعتیاد به شیرینی به عنوان شکلی از اعتیاد طبقه بندی شده و مورد توجه قرار گرفته. علیرضا آزاد هستم، مدیر سایت مدیریت استراتژیک بدن و این هفته با بررسی موضوع اعتیاد چیست، معتاد کیست، در این قسمت از برنامه رادیو بدن در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. به مسائل جالبی اشاره کردیم که فکر میکنم برای همه میتونه جالب باشه. همراه ما باشید. برمی‌گردیم. اعتیاد حالتیه که در اون شخص به علت روحی روانی یا مصرف مواد شیمیایی یا طبیعی دچار ضعف اراده در کنترل تکرار اعمال خودش میشه. هرچند ضعف اراده فی نفس بیماری نیست، ولی به علت عوارضی که بر سیستم اعصاب مرکزی شخص ایجاد میکنه به عنوان بیماری فرض میشه و این بیماری با ایجاد اختلال در کنترل و سیستم رفتار پاداش باعث تکرار اون رفتار میشه. تعریف اعتیاد طی دهه‌های گذشته تغییرات زیادی رو تجربه کرده. در گذشته تعریف اعتیاد صرفاً به وابستگی به مواد مخدر شیمیایی محدود بود. بعدها اعتیاد رفتاری هم مورد توجه قرار گرفت. اما شاید برای شما جالب باشه که تا همین اواخر اعتیادهای رفتاری مستقل از مواد شیمیایی در هیچ کدوم از این دو طبقه بندی جایگاهی نداشت. ولی ماجرا وقتی جدی‌تر شد که شکل‌های دیگه‌ای از اعتیاد هم رایج شد، یعنی به تدریج مردم احساس کردند که با شکل‌های دیگه‌ای از اعتیاد مواجه هستند که هنوز به شکل رسمی تعریف اعتیاد شامل اونها نمیشه. بعد از مدتی تقسیم بندی دیگه‌ای در تعریف اعتیاد رایج شد که میگفت اعتیاد فرایندی در برابر اعتیاد شیمیایی. مثلا اعتیاد به قمار به عنوان اعتیاد فرایندی و اعتیاد به مواد مخدر به عنوان اعتیاد شیمیایی در نظر گرفته می شود. خوشبختانه امروز در اکثر منابع تعریف اعتیاد به شکلیه که همه انواع اعتیاد رو به خوبی پوشش میده و اگه بخوای بخش مشترک این تعریف رو مرور کنیم و به تعریف ساده اعتیاد برسیم، شاید این تعریف مناسب باشه. هر نوع درگیر شدن و وابستگی به یک محرک با وجود اثرات نامطلوبش برای ذهن ما خوشایند بوده و هر با تجربه اون محرک میل درونی ما رو به تکرار اون تجربه بیشتر کنه. طبیعیه که صرف خوشایند بودن یا صرف داشتن اثرات نامطلوب نمیتونه به معنی اعتیاد باشه. مثلا نشستن پشت ماشین و رانندگی تو شهر به شرط خلوت بودن خیابون‌ها میتونه خوشایند باشه، اما با وجود اثرات نامطلوبی هم که داره مثل فشارهایی که به بدن وارد میشه نمیتونیم این رفتار رو اعتیاد بنامیم. اونچه در تعریف اعتیاد مهمه جمله آخر اونه که میگه میل درونی ما به تکرار یک تجربه افزایش پیدا میکنه. حالا بهتر میشه بفهمیم که چرا اکثر تحلیلگران استفاده دائمی از بازی‌هایی مثل کلش آف کلنز یا انگری برد رو مصداق‌هایی از اعتیادهای رفتاری میدونن، چون هر بار استفاده از این بازی‌ها فرد رو به استفاده بیشتر ترغیب میکنه و این روند عموماً چنان حرفه‌ای طراحی شده که به سادگی به پایان نمی‌رسه. ضمن اینکه ابزارهای نوین ارتباطی همزمان با اینکه زمینه اعتیاد به کار بیشتر از گذشته فراهم کردن، شکل ظاهری اون رو هم به شیوهی تغییر دادن که اعتیاد به کار به سادگی گذشته حس نمیشه و به اندازه قبل هم تلخ و تاریک به نظر نمی‌رسه. دکتر برایان رابینسون در بخشی از کتابش با عنوان زنجیر شده به میز میگه فکر نکنید که همه معتادان به کار باید میلیاردر باشن و با ماشین های گرون قیمت رفت آمد کنن. حتی فکر نکنید که معتادان به کار همگی حقوق های میلیونی میگیرن و در رده های بالای سازمان مشغول به کار. اعتیاد به کار یه الگوی رفتاریه که در هر کسی و در هر موقعیتی ممکنه پیدا بشه. مثل مدیر عاملی که چند ساعت بعد باید در بیمارستان عمل بشه و همونجا به موبایل و لپتاپش چسبیده و معتاد به کار محسوب میشه، یا کسی که در حال رانندگی داره پیامک مینویسه، یا روانشناس و مشاوری که هنر نگفتن به بیمارش یا مراجع کنندش رو نداره و چنان برنامه فشرده‌ای رو برای خودش ایجاد میکنه که روح و جسمش در مدت کوتاهی مستهلک و فرسوده میشه، و نهایتاً مادری که شغل داره، خونه داری هم میکنه، بچه‌هاش رو مدرسه میبره، شام هم آماده میکنه و تازه در این میون به دنبال ثبت نام توی کلاس روانشناسی هم هست. حتی معتاد بودن به ورزش، معتاد بودن به فعالیت‌های هنری و معتاد بودن به موسیقی هم از نظر خیلی از روانشناس‌ها در همین گروه قرار می‌گیره. حتی کمال طلبی هم اگه به جای یه ایراد رفتاری از طرف خود فرد به عنوان یه ویژگی مثبت رفتاری تلقی بشه، می‌تونه گرفتار حلقه اعتیاد محسوب بشه. نهایتاً با توجه به جمله آخر تعریف اعتیاد که میگفت میل درونی ما به تکرار یک تجربه افزایش پیدا میکنه، میشه متوجه شد که چرا راهکار استفاده از الکل برای فراموش کردن مشکلات به عنوان اعتیاد به الکل شناخته میشه. چون کسی که یه بار برای حل موقت یا فراموش کردن مشکل خودش به سراغ الکل میره، احتمالاً به تکرار این تجربه در مواجهه با مشکلات بعدی هم ترغیب خواهد شد و اساساً این شیوه حل مشکل خودش مشکلات جدیدتر و بزرگتری رو هم با خودش به همراه داره. بدیهیه که این تعریف از اعتیاد، اعتیاد به مواد شیمیایی را هم شامل میشه. در واقع بیماری اعتیاد مدارهای عصبی مربوط به نظام پاداش، انگیزش و حافظه رو در مغز دچار اختلال میکنه و اختلال این سیستم ها در مغز باعث بروز عوارض بیولوژیکی، فیزیولوژیکی، اجتماعی و روحی میشه. در حقیقت میشه گفت که اعتیاد پاسخ فیزیولوژیک بدن به استفاده مکرر مواد اعتیاد آوره. این وابستگی از طرفی باعث تسکین و آرامش موقتی و گاهی تحریک و نشاط گذرا برای فرد میشه و از طرف دیگه بعد از اتمام این اثرات باعث جستجوی فرد برای یافتن مجدد ماده و وابستگی مداوم به اون میشه. در این حالت فرد هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روانی به ماده مخدر وابستگی پیدا میکنه و مجبور به تدریج مقدار ماده مصرفیش رو افزایش بده که اصطلاحاً این فرد رو معتاد مینامه. در کل چه برای شناخت پدیده اعتیاد و چه سایر الگوهای رفتاری، باید به خاطر داشته باشیم که رفتار ما انسان‌ها شبکه پیچیده‌ای از ویژگی‌ها و عادت‌های رفتاریه که به سادگی نمیشه اونها رو از هم تفکیک کرد یا به صورت جداگانه تحلیل کرد. به همین خاطر بهتون پیشنهاد میکنم اگر دوست دارید راه غلبه بر اعتیاد به مواد غذایی رو پیدا کنید، میتونید در کارگاهی با همین عنوان که در مرکز رژیم درمانی نوتریکا برگزار میشه شرکت کنید. شما در این کارگاه با علامه اعتیاد به مواد غذایی آشنا میشید و علل اعتیاد به مواد غذایی چه روانی و فیزیولوژیکی و چه محیطی و اجتماعی رو شناسایی میکنید و مواد غذایی اعتیاد آور رو هم میشناسید و از همه مهمتر مراحل گام به گام غلبه بر اعتیاد به مواد غذایی رو یاد میگیرید و همچنین یاد میگیرید از چه فعالیت ها و مواد غذایی جایگزین برای غلبه بر اعتیادتون استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کارگاه میتونید با شماره 0902-241-33 تماس بگیرید. از همراهی شما تا پایان این برنامه صمیمانه سپاسگزارم و آرزو میکنم که همیشه سالم و تندرست باشید. تا برنامه بعد همه شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدار.